جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یگان ویژه نیروی انتظامی در تهران مانور خیابانی برگزار کرد. یک تشکل کارگری از اعتصاب در دو کارخانه لاستیک سازی در تهران و کرمان خبر داد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به روزنامه جمهوری اسلامی تذکر کتبی داد. ساعت 10 شب به وقت ایران. سلام دوباره بر شما در 11 شب از مهر ماه در یک شنبه شب. باز هم با نیم ساعت برنامه زنده اینجا هستیم. بعد از رادیو پس فردا بخش خبری رادیو فردا رو شروع می‌کنیم. آزاده اسدی هم همراه شما در این مدت بین برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن. بذارید بخشی از برنامه‌های این ساعت رو بعد از اخبار با هم مرور کنیم. خبرهای تازه این ساعت رادیو فردا با بهروز کارونی.
سلام شنوندگان گرامی، شبتان خوش. واحد مرکزی خبر گزارش داد که یگان ویژه نیروی انتظامی روز یکشنبه مانوری موسوم به اقتدار را در تهران برگزار کرد. بر اساس این گزارش در این مانور برخورد با کسانی که اراذل و اوباش و اختشاشگران فرضی نامیده شدند به نمایش درآمد. واحد مرکزی خبر همچنین نوشت که یگان ویژه نیروی انتظامی در این مانور از شیوه های جدید و تجهیزات پیشرفته و نیز خودروی آبپاش استفاده کرد. در گذشته نیز نیروی انتظامی چنین مانورهایی را در سطح چند شهر انجام داده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که کارگران کارخانه لاستیک البرز کیانتایر از روز شنبه در اعتراض به عدم پرداخت 4 ماه دستمزد معوقه خود و سایر مشکلات موجود در کارخانه دست به اعتصاب زدند که روز یکشنبه نیز ادامه داشته است. بر اساس این گزارش کارگران پس از شکست مذاکرات با مدیریت کارخانه لاستیک البرز مدیران این واحد صنعتی را بیرون کردند و گفتند تا رسیدن به خواستهای خود کارخانه را ترک نخواهند کرد. کارگران لاستیک البرز خواستار دریافت 4 ماه دستمزد خود و پرداخت حق بیمه هایشان هستند که از تیر ماه امسال به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین خبر داد که 3500 کارگر کارخانه لاستیک بارز در استان کرمان نیز هفته گذشته در اعتراض به شرایط کاری خود و پرداخت نشدن اضافه کاریشان دست به اعتصابی 3 روزه زدند. این اعتصاب در پی وعده رئیس اداره کار کرمان برای رسیدگی به خواستهای کارگران پایان یافت. اداره کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز یکشنبه به روزنامه جمهوری اسلامی تذکر کتبی داد. به گزارش خبرگزاری فارس این تذکر به خاطر آنچه چاپ مطلب توهین‌آمیز نسبت به رئیس قوه قضاییه نامیده شد به این روزنامه داده شده است. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز شنبه خود به انتقاد آیت الله صادق لاریجانی از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ داده و نوشته بود که رئیس قوه قضاییه نباید خود را طرف مناقشه بر سر وقف دانشگاه آزاد اسلامی قرار دهد. این روزنامه همچنین اشاره کرده بود که رئیس قوه قضاییه باید برای دیگران الگو باشد و مردم از او بیاموزند که چگونه با بزرگترها سخن بگویند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، صاحب امتیاز روزنامه جمهوری اسلامی و مدیر مسئولی این نشریه مسیح مهاجری است. و خبرگزاری مهر گزارش داد که قیمت دلار آمریکا روز یکشنبه در صرافی‌های تهران نسبت به چهارشنبه گذشته که 1220 تومان بود کاهش یافت و به 1080 تومان رسید. به نوشته این خبرگزاری اکثر صرافی‌ها قیمت خرید و فروش دلار را بر روی تابلوهای خود درج کرده بودند که بر اساس آن قیمت فروش دلار 1080 تومان و قیمت خرید نیز بین 1075 تومان بود.
مرسی از بهروز کارونی. باز هم با شما خواهد بود بهروز در بخش‌های بعدی خبری. در ادامه مجله شبانگاهی، کاهش ناگهانی قیمت دلار در بازارهای ایران.
تنش‌های فعلی بازار ارز رو نسبت میده به توطئه‌ای که گویا از سوی طلافروشان تحریزی شده. قیمت دلار رو به صورت مصنوعی بالا بردن تا از دولت انتقام گرفته باشن.
افزایش قیمت بلیط هواپیما در ایران و تأثیر اون بر درخواست‌ها.
در ایران افزایش قیمت تقاضا رو بیشتر می‌کنه. تعداد پروازها از تقاضایی که وجود داره کمتره.
اینها بخشی است از برنامه‌های امشب رادیو فردا در مجله شبانگاهیمون. اگه همینطور با ما بمونید بیشتر از اینها می‌شنوید در این 25 دقیقه‌ای که هنوز باقی مونده. هم همونطور که در خبرها شنیدید، قیمت انواع ارز و سکه در بازار تهران به طور نسبی کاهش پیدا کرده، اما این به معنای عادی شدن اوضاع بازار نیست. همچنان فعالان بازار ارز نسبت به آینده قیمت‌ها مطمئن نیستند. همکارم آرش حسن نیا گزارشی داره از بازار ارز تهران بعد از گذر از بحران افزایش قیمت‌ها.
یک هفته تشنج در بازار آزاد ارز تهران به آرامشی تبدیل شده که صرافها با تردید و کمی نگرانی با آن روبرو می شوند. قیمت ها اگرچه در بازار آزاد ارز تهران کاهش یافته، اما اگر کسی مجبور به خرید و فروش ارز نباشد، ترجیح می دهد تنها تابلوی صرافی ها را تماشا کند تا موضوعی برای گپ و گفتگو درباره افزایش یا کاهش قیمت انواع ارز در بازار آزاد ارز تهران داشته باشد. با مداخله دولت و بانک مرکزی در بازار، قیمت انواع ارز در روز یکشنبه با تعدیل نسبی همراه شد. قیمت دلار که حتی تا 1300 تومان در هفته گذشته افزایش یافته بود، به کمتر از 1100 تومان کاهش یافته است. بازگشت قیمت‌ها بر تابلوی صرافی‌های چهارراه استانبول و پیاده‌روهای فردوسی به نوعی به معنای بازگشت آرامش نسبی در بازار ارز تهران است. اما همچنان این بازار روند طبیعی داد و ستدهای همیشگی را طی نمی‌کند. چرا که به گفته صرافها، دلایلی که در به وجود آمدن بحران هفته گذشته در این بازار مؤثر بودند، همچنان وجود دارند. سکه فروشان و فعالان بازار طلا و ارز نسبت به آینده کاری خود با وجود سایه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده خوشبین نیستند. تحریم‌های مالی و بانکی به قوت خود باقی است و دولت برای محدود کردن واردات چندان بیمیل نیست که افزایش قیمت ارزهای خارجی را برای تحقق این هدف به کار ببندد. ضمن آنکه اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، بر این باور است که باید بخشی از برهم خوردگی تعادل در بازار ارز را حاصل کار فتنه‌گران اقتصادی دانست. تحلیلی که فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، معتقد است در بخش بزرگی از دولت مردان جمهوری اسلامی ریشه دارد.
در محافل و رسانه‌های نزدیک به دولت تنش‌های فعلی بازار ارز رو نسبت میده به توطئه‌ای که گویا از سوی طلافروشان تحریزی شده که به دلیل مخالفتشون با قانون مالیات بر ارزش افزوده قیمت دلار رو به صورت مصنوعی بالا بردن تا به این وسیله از دولت انتقام گرفته باشن.
اما احمدرضا رادان، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی، برخلاف فرمانده خود، حساب معترضان به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را با فتنه‌گران اقتصادی جدا کرده است. محمود رضا خاوری، مدیر عامل بانک ملی، ریشه نابسامانی در بازار ارز را ایجاد وقفه‌ای در پرداخت‌ها به دلیل برخی تحریم‌ها دانسته و البته دلالی و سفته بازی را نیز در به وجود آمدن وضعیت هفته قبل بازار مؤثر خوانده است. بخش نخست تحلیل مدیرعامل بزرگترین بانک دولتی ایران با آنچه فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس میگوید نزدیک است.
در بررسی دلایل اوجگیری نرخ ارز بر یک سلسله عوامل اقتصادی و سیاسی تأکید میکنند، وضعیت تازه‌ای هست که در روابط بازرگانی و پولی بین ایران و دبی به وجود آمده. میدونیم که دبی گلوگاه اقتصادی ایران هست و به تازگی در پیوند با تحریم‌های بین‌المللی فشار بر بانک‌های ایرانی از طرف دبی شدیدتر شده.
با اینکه گزارش‌ها از بازگشت آرامش نسبی به بازار آزاد ارز اشاره دارند، اما صف بلند خریداران دلار در برابر صرافی‌های رسمی بانک‌ها و دست نگاه داشتن دیگر صرافان از خرید و فروش دلار نشان از آن دارد که این بازار در روزهای آتی می‌تواند تحولاتی معنادار را تجربه کند.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو با یک گزارش دیگه. روز یک شنبه مقام های دولت جمهوری اسلامی و مصر یادداشت تفاهمی در زمینه یه سفر هوایی بین دو کشور امضا کردند. بر پایه این یادداشت تفاهم، برای نخستین بار طی 30 سال گذشته پروازهای مستقیم بین ایران و قاهره از سر گرفته میشه. حسین قویمی از رادیو فردا با جزئیات بیشتر.
سرانجام پس از بیش از 30 سال دو پایتخت تهران و قاهره به یکدیگر متصل شدند. بر پایه گزارش‌ها، سام الحفنی، رئیس اداره هواپیمایی غیرنظامی مصر اعلام کرد که هر هفته 28 پرواز میان تهران و قاهره صورت می‌گیرد. این مقام مصری اعلام نکرده است که پروازهای میان دو کشور چه زمانی از سر گرفته خواهد شد. بر اساس گزارش ها در مراسم امضای موافقتنامه‌ای حمید بقائی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران و احمد شفیق وزیر امور ترابری مصر حضور داشتند. به گفته آقای الحفنی یادداشت تفاهمی جایگزین قرارداد سال 1976 میان دو کشور می شود و در راستای گسترش همکاری های هوایی میان طرفین است. ایران و مصر از سال 1980 میلادی 30 سال پیش روابط دیپلماتیک با یکدیگر ندارند. مناسبات دو کشور که دارای دفاتر حفاظت منافع در پایتخت‌های یکدیگرند طی سه دهه گذشته فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است. روابط تهران و قاهره که پیش از انقلاب بهمن 57 مناسبات نزدیکی با یکدیگر داشتند، به دنبال امضای قرارداد کمپ دیوید میان انور سادات رئیس جمهوری وقت مصر و مناخیم بگین نخست وزیر وقت اسرائیل به تیرگی گرایید. یک هفته پس از امضای این معاهده، آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، دستور قطع مناسبات میان دو کشور را صادر کرد. به رغم تلاش‌های دولت اصلاحات در ایران برای از سرگیری روابط دو کشور که با حذف نام خالد اسلامبولی از خیابانی در تهران همراه شد و دیدار محمد خاتمی با حسنی مبارک در آذر ماه 1382 در ژنو، اقدامات در زمینه از سرگیری مناسبات به جایی نرسید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز بارها خواستار برقراری روابط میان تهران و قاهره شده است، ولی مقام‌های مصری پاسخ سردی به اظهارات وی دادند. مقام‌های مصری طی سه دهه گذشته از سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال اعراب و به ویژه صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل ابراز نگرانی کردند. آنها خواستار پایان آنچه که اقدام‌های مداخله جویانه ایران در امور کشورهای عربی است شدند. مصر در سال‌های اخیر همراه با بسیاری از کشورهای عربی سنی ابراز نگرانی کردند که ایران در صدد افزایش نفوذ خود در میان شیعیان و تشکیل هلال شیعی است.
باز هم در مورد پرواز بشنویم از یک زاویه دیگه. به گزارش خبرگزاری های ایران، قیمت بلیت پروازهای داخلی ایران از 15 مهر ماه 30% افزایش پیدا کرده. دلیل این امر درخواست مکرر شرکت های هواپیمایی از دولت برای نزدیک شدن نرخ بلیت هواپیما به واقعیات موجود و کم شدن مشکلات صنعت حمل و نقل هوایی عنوان شده. در راستای این افزایش بلیت هواپیماها که به زودی انجام میشه، مانیا منصور در گفتگویی با مسعود مهاجر کارشناس صنعت حمل و نقل در تهران از اون پرسیده که با توجه به قدیمی بودن هواپیماها در ایران و پایین بودن ایمنی پرواز، آیا افزایش قیمت بلیت هواپیماها قابل توجیهه؟
افزایش قیمت بلیت ها در صنعت هواپیمایی نه تنها قابل توجیهه، بلکه اصلا سالها داشته شده از اون واقعیت که بازار میطلبه. و دلیل یک بخشی از این که ناوگان های ما کهنه‌اند و شرکت های بزرگی نداریم یا امکانات خوبی نداریم، به خاطر اینه که ما هیچ وقت قیمت هواپیما رو در ایران منطقی نگه نداشتیم، همیشه دولت تصمیم گیر بوده. بنابراین افزایش بلیت هواپیما، ما اینجا در حقیقت صحبت نوع هواپیما و کیفیت پرواز نیست، صحبت این هستش که با این قیمت هایی که الان دارن، شرکت های هواپیمایی نمیتونن به عملیات خودشون ادامه بدن و اکثرشون زیان دهن. شاید این 30% افزایش بتونه اونها رو تا حدودی سرپا نگه داره.
با توجه به اینکه بعد از گرون شدن بلیط هواپیما تعداد زیادی از مردم قدرت خرید و خرید بلیط های هواپیما رو از دست میدن، آیا باز هم این میتونه کمک بکنه به ناوگان هوایی ایران؟
ببین، معمولش این هستش که وقتی نرخی افزایش پیدا میکنه، در حقیقت تقاضا برای این باید کم بشه. در ایران در خیلی موارد این چنین نیست، یعنی افزایش قیمت تقاضا رو بیشتر میکنه. شما همین چند روز اخیر ارز که گرون شده تقاضا برای ارز خیلی بیشتر شده، یا یعنی اینکه خودروهایی که گرون شدن، یعنی در یک سال گذشته خودروهایی که ما می‌سازیم نسبت به دنیا گرونتر شدن، تقاضا کم نشده. پروازهای ما هم همینجوری بوده، ما هر وقتی گرون کردیم هیچ اتفاقی نیفتاده، به خاطر اینکه تعداد پروازها از تقاضایی که وجود داره کمتره، یعنی همیشه بی منتظرن در صفن یا به راحتی نمیتونن بلیط پیدا کنن. بنابراین اگر هم افت تقاضا باشه، افت مسافر نیست. دلیلش هم اینه که شما اگر نگاه کنید در طول 30 سال گذشته هر سال ما تعداد مسافران بیشتری از طریق هواپیما به مقصد رسوندیم. الان نزدیک 20 میلیون نفر در ایران با هواپیما به مقصد میرسن و این رقم‌های درشتیه، یعنی ما در قبلا چنین چیزی نبود.
بله آقای ماجر، یکی از دلایلی که عنوان شده برای این افزایش قیمت بلیط این هست که شرکت‌های هواپیمایی بتونن با تامین قطعات و تجهیزسازی ناوگان خدمات بهتری رو ارائه کنن. با توجه به اینکه ایران مورد تحریم، آیا میشه با افزایش قیمت‌ها قطعات رو تامین کرد و ناوگان رو تجهیزسازی کرد؟
بله، همیشه دولت میخواد که نرخ رو یه نوعی با کیفیت پروازها ارتباط بده. به نظر من فقط برای قانع کردن یا راضی کردن جامعه است این افزایش‌ها، چون افزایش قیمت ها هیچ وقت در حدی نیست که شرکت های هواپیمایی میخوان. طبعا بعد از افزایش هم اتفاقی در کیفیت هواپیما و پرواز اتفاق نمیفته. شرکت های هواپیمایی ما دائما میگه ما ضرر میکنیم و بزرگترینشون شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی اینه که همیشه ضرر میده. تا تمام این 20 سال شرکت زیاندهیه. 10 ساله تصمیم گرفتن اونو واگذار کنن، به هیچ عنوان نمیتونن مسئله زیاندهیشو حل کنن. این شرکت در پروازهای بین‌المللیش منفعت میکنه، ولی پروازهای داخلی زیانش اونقدر زیاد هست که سود پروازهای بین‌المللی هم از بین میبره. بنابراین افزایش قیمت بلیط هواپیما در ایران، اگر هم دولت ادعا بکنه که باید یه مقدار کیفیت بالا ببره، در ایران مطلقاً هیچ وقت بهبود کیفیت پرواز منتهی نشده و با این پولها نمیتونن اینا ناوگانشون رو نو بکنن و نه تعمیراتشون رو به موقع بکنن.
پس این افزایش قیمت ها واقعا فهم کنید دلیل اصلیش چی هست؟
ببینید، این شرکت هواپیمایی ماه هاست که دائما هی نقنال میکنن که ما در حال ورشکستگی هستیم، از پا میفتیم. خودشون رسما نرخی تعیین نکردن که چقدر افزایش پیدا کنه، به خاطر اینکه هر سال که اینا تقاضاشون رو مطرح کردن دولت اولا طول داده تصمیم گیری و بعد از بیش از یک سال طول داده و بعدش هم اگه 30% افزایش میخواستن دولت با 10% موافقت کرده. این دفعه این دولتی پیش خرم شده، برای اولین باری که دولت اخشنامه کرده که افزایش بدید، یعنی دولت متوجه شده که شرکت ها سرپا نمیشن وایسن یا دارن ورشکست میشن. چون وزیر هم تقریبا یک ماه پیش وعده داد که پروازها گران خواهد شد، البته اون مرتبط کرد با طرح هدفمند کردن یارانه ها. منتها این افزایش اصلا به هدفمند کردن یارانه ها ارتباطی نداره، چون هنوز بنزین هواپیما با نرخ عادی محاسبه میشه و اگر هدفمند کردن یارانه ها اتفاق بیفته این نرخ بازم اصلا ثمر بخش نیست، یعنی نرخ کلا باید عوض بشه.
افزایش قیمت بلیط هواپیماها در ایران. مانیا منصور از رادیو فردا در این زمینه با مسعود مهاجر صحبت میکرد، کارشناس صنعت و حمل و نقل در تهران.
من شنیدم، ما شنیدیم که این تحریم ها فوق العاده اثر گذاشته و کمترین تأثیرش این هستش که 30% هزینه جمهوری اسلامی بالا رفته و دوچار کسر بودجه شده و خوشبختانه دیگه نمیتونه به خرابکارای دنیا کمک بکنه.
در رابطه با تحریم ناقضان حقوق بشر در ایران تشکر میکنم. واقعا در طول حوادث بعد از انتخابات برای اولین بار میشود شادی را در چشم مردم ایران دید، چرا که احساس میکنیم دنیا فریاد مردان و زنان ایرانی را شنیده و به آن عرض مینهد. هرچند اسامی کسانی مثل مجتبی خامنه‌ای و فرماندهان سپاه سالارالله در این بین جا مانده، ولی واقعا امیدوار شدیم.
آقا اینها به هیچ شهیدی یا خانواده شهیدی رو باها نمیدن، به جز از جنس خودشون باشن، مثلا آخون یا ملیجک خودشان. ملیجک یعنی دست نشانده خودشان.
سلام قربان، وقتی که انرژی هستی صلح‌آمیزه دیگه جاسوس هستی چی میتونه باشه؟
رادیو فردا توی چند سال خیلی چیزا ازت یاد گرفتم. رادیو فردا باعث شدی فردام رو بهتر بسازم. ازت ممنونم. به امید روزی که گروهتون با همین آزادی فکری و یا حتی بیشتر در کشور خودمون فعالیت کنه. یک انسان هستم از ایران.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
منتظر تماس های شما هستیم. نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو حتی در مورد برنامه های خودمون. اما در ساعت 10:20 شب به وقت ایران بریم سراغ یک گزارش دیگه خارج از ایران. وزارت خارجه آمریکا به شهروندانش درباره عملیات بالقوه تروریستی در اروپا هشدار داده. وزارت خارجه آمریکا روز یک شنبه اطلاعیه منتشر کرده و خطاب به آمریکایی هایی که راهی اروپا هستند توصیه کرده که به خاطر حمله های تروریستی احتمالی شبکه القاعده در سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان هوشیار باشند و از حضور در مناطق پرجمعیت بپرهیزند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
اطلاعیه‌ای که روز یکشنبه از سوی وزارت خارجه آمریکا انتشار یافت، یک هشدار کلی به شهروندان این کشور است و در آن از مسافران خواسته شده که نسبت به حمله‌های تروریستی بالقوه هوشیار باشند و تدابیر ایمنی و امنیتی شخصی را به کار گیرند. وزارت خارجه آمریکا گفت که اطلاعات دریافت شده حاکی از آن است که شبکه القاعده و سازمان‌های وابسته به آن برای حمله‌های تروریستی همچنان برنامه‌ریزی می‌کنند. در این اطلاعیه تصریح شده که تروریست‌ها ممکن است با شیوه‌های گوناگون هدف‌های گوناگونی را علیه شهروندان و منابع آمریکایی مورد حمله قرار دهند و آمریکاییان به ویژه باید در اماکن عمومی مانند ایستگاه‌های راه‌آهن، متروها و دیدنی‌های جهانگردی بر هوشیاری خود بیفزایند. به گفته وزارت امور خارجه آمریکا، دولت‌های اروپایی تدابیر لازم برای ایمنی جهانگردان را اتخاذ کردند و برخی از آنها در مورد شرایط تهدیدهای تروریستی اطلاعاتی ارائه دادند. رسانه‌های خبری در آمریکا طی هفته گذشته گزارش‌های سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای باختری را پخش می‌کردند، مبنی بر اینکه این سازمان‌ها به طرح‌های تروریستی شبکه القاعده برای حمله‌های تازه‌ای در بریتانیا، فرانسه و آلمان و آمریکا دست یافتند. بر اساس این گزارش‌ها، حمله‌های طراحی شده به شیوه کماندویی از سوی تیم‌های مسلح جهادی با هدف گروگانگیری و کشتن گروگان‌ها، مانند حمله‌های تروریستی 2 سال پیش در شهر ممبای هندوستان برنامه‌ریزی شده که طی آن 10 تروریست مسلح 166 تن را کشتند و بیش از 300 تن را نیز زخمی کردند. یک مقام آمریکایی روز چهارشنبه گذشته این گزارش‌ها را به طور خصوصی تایید کرد، ولی افزود که تاریخ و محل این حمله‌های تروریستی به روشنی مشخص نیست. از این رو مردم باید هوشیار باشند و این هوشیاری را نباید تنها به بریتانیا، فرانسه و یا آلمان محدود کنند. وزارت خارجه آمریکا در اطلاعیه روز یکشنبه خود می‌افزاید که واشنگتن به همکاری، رایزنی و مبادله اطلاعات با متحدان کلیدی خود همچنان ادامه می‌دهد تا عملیات تروریستی را خونسا و با انجام اقدام‌های لازم علیه حمله‌های بالقوه تروریست‌ها دفاع در برابر این گونه عملیات را تقویت کند. در مورد سفر به هندوستان نیز هشدار مشابهی به شهروندان آمریکایی داده شده که به خاطر بازی‌های کشورهای مشترک المنافع در دهلی نو تا 15 نوامبر و به عبارتی 24 آبان ماه آینده ادامه خواهد یافت. جمعاً 31 هشدار مسافرتی به کشورهای گوناگون از جمله افغانستان، ایران، عراق، اسرائیل، لبنان، سودان، یمن و سومالی از سوی وزارت خارجه آمریکا صادر شده است.
رادیو فردا گوش میکنید. امروز 3 اکتبر بود، برابر با 20 سال روز وحدت دوباره آلمان. 20 سال پیش در چنین روزی مبارزات مسالمت جویانه و بدون خشونت شهروندان جمهوری پیشین آلمان شرقی منتج به سرنگونی رژیم دیکتاتوری در این کشور شد و بعد از 4 دهه جدایی، دو بخش شرق و غرب آلمان یک بار دیگه به هم پیوند خوردند. در مورد این موضوع بشنویم در گزارش شهرام میریان.
از 22 سال پیش به این سو روز سوم ماه اکتبر که برابر است با 11 مهر ماه روز وحدت دوباره آلمان نامگذاری شده است. روند و چگونگی شکل‌گیری این روز اما به زمانی پیشتر باز می‌گردد که تازه ترین آن 3 سال و اندی پیش از وحدت آلمان است. در آن زمان رونالد ریگن رئیس جمهور وقت آمریکا در دیداری از برلین به دیواری که این شهر را از بخش شرقی آن جدا کرده بود اشاره کرد و خطاب به میخائیل گورباچوف رهبر شوروی پیشین اینن گفت: آقای گورباچوف، این دیوار را از جا برکنید. در هنگام 40 سالی از دوپاره شدن آلمان می گذشت. هنگامی که رونالد ریگن این سخنان را بر زبان می راند، تنها 3% بخش غربی آلمان امیدوار بودند که وحدت آلمان تحقق می گیرد. رویدادهای پی در پی اما تاریخ را به گونه ای ورق زد که تنها 3 سال و 4 ماه پس از این سخنان آلمان وحدت دوباره خود را باز یافت. بدون زمین سازی و تلاش و کوشش آمریکا تحقق وحدت آلمان هیچگاه به این سرعت عملی نمی شد.
Wir Deutschen sind jetzt das glücklichste Volk auf der Welt.
جشن 20 سال روز وحدت آلمان امسال در شهر برمن برپا شده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان همراه با وزیران دولت خود و همچنین شمار بسیاری از سیاستمداران رژیم پیشین آلمان شرقی 20 سال وحدت و یکپارچگی آلمان را در شهر برمن به جشن نشستند. مراسم پرشور و حال دیگری هم با شرکت هنرمندان و مردم در برابر بوندستاگ مجلس آلمان در شهر برلین شکل گرفته. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پیامی که به مناسبت 20 سال روز وحدت دوباره آلمان فرستاده با اشاره به دوره هیجان انگیز میان انقلاب مسالمت‌جویانه و بدون خشونت 21 سال پیش یعنی فروریزی دیوار برلین و 1 سال پس از آن یعنی تحقق وحدت آلمان در 3 اکتبر 1990 از شهامت و شجاعت شهروندان بخش شرقی آلمان در مبارزهشان برای کسب آزادی ستایش کرد.
An die spannende Zeit zwischen der friedlichen Revolution im Sommer und Herbst 1989 und dem Zeitpunkt der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990.
علاوه بر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا سران اکثر کشورهای جهان 20 سال روز وحدت دوباره آلمان را به صدر اعظم آلمان شاد باش گفتند. باراک اوباما در پیام خود گفته است آمریکایی ها شهامت شهروندان آلمان را که دیوار برلین را فرو ریخته و به دهه ها جدایی دردناک و مصنوعی پایان داده اند افتخار می کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب بعد از این گزارش شهرام میریان بریم سراغ یک موضوع ورزشی. اگر اهل فوتبال باشید حتما خودتون در حال تماشای بازی تیم ملی فوتبال ایران هستید که در حال حاضر داره انجام میشه در فینال بازی‌های غرب آسیا در برابر کویت که البته الان بین دو نیمه هستیم. فریدبرز غریب همکار ورزشی رادیو فردا پشت خط تلفن ماست. آقای غریب، نیمه اول بازی تموم شد ولی خب عقبیم هنوز.
بله، همونجور که شما اشاره کردین امشب فینال مسابقات غرب آسیا است. ایران و کویت در ورزشگاه ملک عبدالله عمان پایتخت اردن از 45 دقیقه پیش روبروی هم ایستادند. تیم ایران باید بگم که اولش با کمی غرور وارد زمین شد، چون در رنکینگ فیفا ایران 57 و کویتی ها 96 هستند. بازیکنان ایرانی فکر میکردن این رنکینگ، برتری رنکینگ کافیه در زمین، اما اینجوری نبود. در دقیقه 10 کویتی ها یه حمله کردن از جناح چپ ایران، توپشون به گل تبدیل شد. بازیکنهای ایران بعد از این گل در بیشتر اوقات نیمه اول توپ رو در اختیار داشتند، چند تا موقعیت هم ایجاد کردند، اما هیچ کدوم حاصل کار تاکتیکی تیمی نبود، بیشتر احساسی بازی کردند. دقیقه 44 باز هم کویتی ها صاحب توپ شدند از روی اشتباه 100% دفاع میانی ایران هافبکشون یه توپ گیر آورد، از پشت 18 قدم شوت کرد، جایگیری دروازه‌بان رحمتی هم بد بود و کویتی‌ها به گل دوم رسیدند. حالا باید ببینیم که در نیمه دوم که به نیمه مربیان معروفه، یه دفعه دو هفته پیش راجع به این قضیه صحبت کردیم، بعد ببینیم افشین قطبی سرمربی ایران با چه تاکتیکی تیمو به زمین می‌فرسته، آیا تعویض‌های هجومی‌تری انجام میده، و در اون طرف هم گوران توفیقزیچ سرمربی سربستانی کویت هم باید ببینیم که تیمش رو برای حفظ نتیجه میفرسته یا اینکه باز هم چشم به ضد حمله داره که دروازه ایران رو باز بکنه.
منتظر میمونیم و بعد از نیمه دوم برمیگردیم با شما صحبت میکنیم. آقای غریب ممنونم. فریدبرز غریب همکار ورزشی رادیو فردا بود. پشت خط تلفن ما در مورد بازی کویت و ایران شنیدید. به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. با ما همراه باشید در بخش‌های خبری آینده. خدا نگهدار.